ولی در وقتی که داریم بحث میکنیم قید علی قانون الاسلام هم در ذهنمون هست، یعنی مباحثمون بر طبق قوانین اسلام هست، ولی این قید رو توی موضوع نمیاریم که بحثش قبلا گذشت. دایره موضوع تر نمیشه، ما از همه مباحث میتونیم بحث کنیم که مربوط به موجود باشند و قانون اسلام رو در مسائلی که در اسلام مطرح نشده چگونه میشه رعایت کرد. تو کلام اون مسائل ما مطرح میکنیم، مواد جسمانی قانون اسلام داره، یه مثال دیگه بزنید که قانون اسلام نداشته باشه، مقدمه باشه برای اسلام ولی علی قانون اسلام نباشه. همچین مثال ما زیاد داریم. اگر قید علی قانون اسلام بیارید اونها همه خارج میشن از کلام، ولی ما اونها رو داخل در کلام میکنیم. در اونجا هم علی قانون اسلام بحث نمیکنیم، چرا؟ چون اصلا اسلام در اونجا هم بحثی نداره، متکفل اون مسائل نه، متعرض اون مسائل نشده. بنابراین علی قانون اسلام بحث نمیکنیم، ولی مقدمه قرار میدیم برای چیزایی که علی قانون اسلام هستن. توجه میکنید که موضوع عام است و ما هم به این عمومیتش عمل میکنیم، یعنی مسائلی رو که اصلا در اسلام هم مطرح نشدن مطرح میکنیم و اون جزء مسائل کلامیه، در خلاف این که این قید علی قانون رو اضافه کنیم. اگر این قید اضافه بشه دیگه از اون مسائل حق نداریم بحث کنیم، مگر به عنوان ملحقات یا برای استطراب یا امثال ذالک. این فرق رو هست، این فرق رو داره که قید علی قانون الاسلام در موضوع نیست، ولی ما رعایت میکنیم این قید رو. رعایت کردن غیر از این است که جزء علم و جزء موضوع علم باشه.
بله یکی شد
موضوع علم با فلسفه، یکی شد تفاوت و ادله بود و به بحث به نحوه بحث بود. المطلب الرابع فی مرتبت علم الکلام و شرفه. قالوا و انما وجب تقدیم این مرتبه لیعرف صدر علم و رتبه علم فی ما بین العلوم، بر این که قدر و رتبه علم در ما بین علوم روشن بشه، ما قبل از ورود در علم رتبه علم رو تعیین میکنیم، مرتبه و شرف علم رو بیان میکنیم. خب چرا باید، چرا شناخته شود قدر و رتبه علم؟ به این جهت که فیوس آ به قدرهی فکتسابهی، زمیر به قدرهی برمیگرده به قدر، و منظور از قدری که در به قدرهی آمده اندازه است، در قدری که مرجع زمیر مرتبه است. معنا اینه تا سعی شود به اندازه مرتبه اون علم سعی شود در اکتساب علم، در اکتساب علم سعی شود به همون اندازه که مرتبه علم افتضای سعی می کند. اگر مرتبه بالاست افتضا می کنه سعی بیشتری رو، مرتبه متوسط سعی متوسط، مرتبه پایین سعی پایین. به همون اندازه‌ای که این مرتبه اقتضا میکنه ما در اکتساب این علم سعی کنیم. و یعتنا به حسبه فی اقتنائه، باز زمیر به حسبه برمیگرده به همون قدری که به معنای مرتبه است، و اعتنا شود به حسب اون قدر در اقتنا، یعنی به دست آوردن، یعنی اکتساب. اقتنا هم همون اکتسابه، یعنی به اندازه مرتبه و ارزش علم ما وقت صرفش کنیم و بهش اعتنا کنیم. این یه مطلب کلیه که در هر علمی ما فایده علم رو قبل از شروع تبیین میکنیم به این جهتی که توضیح داده شد. اما حالا فایده کلام چیه؟ حالا که قرار شد فایده هر علمی در صدر علم ذکر بشه، فایده کلام هم مناسب است که ذکر بشود و حالا ذکرش میکنیم. و لما کانه، جواب لما به کتاب ما پنج خط بعد میاد، فهو و اشرف العلوم، این جواب لماست. سلام علیکم. به تعبیر بهتر اون چه که بعد از لما ذکر میشه مقدمه اوله، پنج خط بعد و حاضهی یه جهات شرف العلم لا تعلیوها مقدمه دومه، فهو و اشرف العلوم به حسب جهات شرف کلها نتیجه است. این به صورت منطقی. به صورت ادبی لما شرط است و فهو و اشرف العلوم جزاش. و چون که همونطور که شناختی موضوع کلام اعم الامور و اعلی الامور، این یک مطلب. دوم، و غایت کلام اشرف القایات و اجداها، اجدا یعنی از اجود میاد، از خوب یعنی اجداها یعنی بهتر، جدوا یعنی مفیدتر. این دوتا. سوم، و دلائله یقینیه، دلائل کلام هم دلائل یقینیست. این یحکمو جواب لما نیست، صفت دلائله. دلائل یقینی که این صفت دارد حکم می کند به صحت مقدمات این دلیل صریح عقل، در حالی که این مقدمات تأیید شدن به نقل، تأییدت زمینش به مقدمات برمی گرده، به صحت این مقدمات عقل صریح، صریح عقل یعنی عقل صریح، اضافه صفت به موصوفه، از قبیل اضافه صفت به موصوفه، صریح عقل یعنی عقل صریح حکم می کند به صحت مقدمات، و این مقدمات با نقل هم تایید شده به صورت جمله معترضه، وحیه یعنی شهادت عقل به صحت مقدمات به علاوه تأیید اون مقدمات به نقل، هی الغایت و فی الوثاقه، نهایت اطمینان رو برای ما نسبت به دلائل میاره، که ما اگر بدونیم دلیلی رو عقل امضا میکنه، نقل هم تایید میکنه، دیگه شکی در این دلیل نداریم، نهایت وثاقت و اطمینان رو بهش پیدا میکنیم. این مقدمه اول بود که در کلام موضوع اهم است، آیت اشرف است، دلائل یقینی است. این مقدمه اول. حالا مقدمه دوم، و هاذهی این ستایی که گفتیم، اهم بودن موضوع یک، شرافت هدف دو، یقینی بودن دلائل و تعییدش به نقل سه، هاذهی هی جهات و شرف العلم که لا تعدوها، ضمیر مستتر لا تعدو برمیگرده به جهات شرف، ضمیر ظاهرش که این ها باشه برمیگرده به این ستایی که گفتیم، این سه چیز جهات شرفن که جهات شرف از این ستا دیگه تعدی نمی کنه، یعنی همین ستا دیگه ما مازاده بر این ستا جهات شرف نداریم، هر سه هم در علم کلام جمعن. پس دوتا مقدمه این شد، یکی این که جهات شرف این ستا هستن، این مقدمه دوم. مقدمه اول این جهات شرف در کلام جمعن، نتیجه فهو و کلام اشرف العلوم است به حسب جهات شرف کلها، یعنی به حسب هر یک از جهات که بگیرید اشرفه، به حسب هر سه اشرفه، پس بهترین علم و شریفترین علمه. معید مقدمات، مقدمات رو تایید میکنه، وقتی مقدمات رو تایید کرد قرار عقلم تایید میشه، وقتی عقلی مقدمات رو قبول کرد، نقلم آمد مقدمات تایید کرد، قهران عقلم تایید میشه، ولی در اینجا تأیید مقدمات منظوره، نه تأیید عقل. ضمیرها توجه کنید، قد تأییدت، نه تأییده، تأییدت اون مقدمات به نقل، یا ما تأیید ها به نقل، همش بزن به مقدمات برمیگرده. عرض میکنم به مقدمات که رایش مقدمات رو تایید کرد، نتیجتا عقلم تایید میشه. و هازا ما اردنا، و هازا ما اردنا، اردنا غلطه، هازا ما اردنا ایراده فی المقدمه، این است چیزی که ما اراده کردیم ذکرش کنیم در مقدمه. اگه اردنا باشه به معنی ذکرناست، وقت ذکرنا ایراده یعنی ذکره هود غلطه، بله؟
اینجا اردنا،
اردنا غلطه، بله، اردنا. کتابی کم من، کتاب ما که چاپ خیلی قدیمه، اونم اردنا داشته ولی بابشو پاک کرده، پیداست بین الف و ر فاصله افتاده، معلوم میشه که پاک شده، حتما باید اردنا باشه دیگه، احتیاج به نسخه نداریم. و هازا ما اردنا ایراده فی المقدمه، این از آنچه که ما میخواستیم تو مقدمه ذکرش کنیم، این است یعنی اون چهار چیز، تعریف، بیان موضوع و فایده و بیان مرتبه. فلنخذ فی شرح الکتاب، یعنی فلندخل، وارد میشین در شرح کتاب. قال المصنف اعلی الله مقامه، بسم الله الرحمن الرحیم. شارح کلمات خواجه رو تیکه تیکه نقل میکنه. میگه اما دیگه، اما بعد نمیگه، اما بعد حمد واجب الوجود الان نعمایی که در عبارت مصنف هست اینطوری نمیگه، میگه اما، اما رو توضیح میده. بعد از مدتی میگه بعد، شرح مرجی درست میکنه، اما توضیح داده میشه، بعد توضیح داده میشه، حمد همینطور، واجب الوجود همینطور. منتها مصحح کتاب ما دیده این کار یه مقداری ممکنه ذهن رو پراکنده کنه، متن یه جا اول عبارت آورده، این متن رو مصحح آورده، در کتاب‌های قدیمی نیست و ما هم اگه معناش نکنیم مشکلی نداریم، ولی خب من چون آورده شده تو کتابم معناش میکنم، کار بدی هم نیست، به خصوص علامت گذاشته مشخص کرده که خودم آوردم، تو کلام لاهیجی نیست، دو طرفش علامت اینه که خودمون اضافهش کردیم. اون جاهایی که احتیاج به توضیح نداره که من همینطوری از رو میخونم، جایی که احتیاج به توضیح داره مختصر عرض میکنم، چون توضیح مفصلش خود شارح میگه. اما بعد از حمد واجب الوجود، حمدی که بر نعمائش و نعمتهایش داریم، و بعد از درود بر سید انبیائش محمد المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و علی اکرم احبائه و علی اکرم احبائه، اینجا امنا نوشته، حالا شاید نسخه هم امنا داشته باشه ولی من به نسخ مراجعه کردم همشون احبا هستن. اتفاقا خود لاهیجی هم احبا رو توضیح میده، میگه جمع حبیبه، امنا رو توضیح نمیده که جمع امینه، احبا هم بهتره، چون منظور از احبا یا اصحاب یا منظور کل امته، اونا کل امت یا اصحاب امنا نمیگن، احبا میگن ولی امنا نمیگن. وقت ایشون صلات میفرسته بر اکرم احبایی، یعنی اکرم اصحابهی یا اکرم امتهی، که تفریح میکنه منظور حضرت امیره، اگر حضرت امیر بود نسل ایشون هم هست، یعنی اون 11 نفر دیگه هم هست که امنا از احبا عبارت از اصحاب یا امت، اکرم احبا عبارت از خود حضرت امیر و فرزندان ایشون هستن، که ایشون صلات رو بر کل امت و اصحاب نفرستاده، بر اکرم اصحابی اکرم احبایی فرستاده. فعنی مجیبون، چرا شما این کتاب رو نمیشتید؟ میگه از من درخواست رو که این کتاب رو بنویسم، منم دارم پاسخ مثبت همون درخواست رو میدم. فعنی مجیبون، من پاسخ مثبت میدهم به اون، به ما سوئل تو، به اون که از من درخواست شد، اون که درخواست شد این بود که تحریر کنم، تحریر یعنی تبیین خلاصه، همونجور هم که توجه میکنید ایشون تبیین کرده و در نهایت خلاصهی هم تبیین کرده. مجیبون الا ما سوئل تو من تحریر مسائل کلام، که مسائل کلام رو با خلاصه بودن تبیین کنم، و ترتیب ها علا ابلغ نظامین، و به بهترین روش من مرتبش کنم، که خواجه میگه که مرحوم لاهیجی میگه کسی قبل از ایشون به این ترتیب و با این نظم مسائل کلامی رو مطرح نشده بود. مشیرن الى قرر فرائد الاعتقاد، مشیرن الى قرر فرائد الاعتقاد، فوائد درست نیست، در حالی که اشاره میکنم به قرر یعنی شریف، فرائد یعنی دورها، حالا معنای عبارت این میشه به اشرف دورهای اعتقادی من در این کتاب اشاره میکنم، و نکت مسائل الاجتهاد، نکت یعنی مسائل، یعنی امور دقیقه، نکت مسائل یعنی مباحث نظریه دقیق که اجتهادی هستن، یعنی مختلفون فیها هستن، باید درشون اجتهاد کرد. اون اشرف قرر فرائد الاعتقاد اشاره داره به اصول اعتقادی متفقون علیها، این نکت مسائل الاجتهاد اشاره داره به مباحث نظری مختلفون فیها، یعنی من در این کتابم هم اصول اعتقادی متفقون علیها رو جمع کردم، هم مباحث نظری مختلفون فیها رو که قابل درش انسان اجتهاد کنه و با اجتهاد نظر حق رو استنباط کنه، اون رو هم در این کتاب آوردم. مما قادن دلیل و الی مسائل و فرائدی که که دلیل مرا به سمت این مسائل کشید. یعنی اینطور نبود که هر مسئله رو من مطرح کنم، مسئله ای که دلیل تاییدش میکرد و میتونست حق رو در اون مسئله روشن کنه، من اون جور مسائل مطرح کردم. نکت مسائل اجتهاد که عبارتند از اون مسائلی که دلیل مرا به سمت اونها کشیدند. و قوه اعتقادی علیه، قوه رو میتونید فعل و فاعل بگیرید که در این صورت اعتقادی بشه مفعول. ضمیر قوه برمیگرده به دلیل، یعنی مما قادن دلیل و مما قوه دلیل و اعتقادی علیه. دلیل اعتقاد مرا بر این مطلب قوی کرده بود، این چنین مطالبی که دلیل اعتقاد من رو تقویت میکرد مطرح کردم. میتونیدم اعتقادی رو فاعل قوا بگیرید، دیگه ضمیر رو بر نگردونید. من ما قادن دلیل و الی و من ما قوا اعتقادی علی. البته اگر فاعل بود قوی میگفت، قوی اعتقادی علی، چیزی که اعتقاد من بر او قوی هست. ولی قوا که گفته احتمال داره که همون معنی اول بهتر باشه که ضمیرش برگرده به دلیل، اعتقادی بشه مفعول. اینا بعدا توضیح مفصل داده میشه، ما فعلا مجمل داریم میگیم و رد میشیم. و سمیتهو، یعنی این کتاب رو، این تحریر مسائل کلام رو، یا ما سوئلت رو، به ما سوئلت هم میتونید ضمیر رو راجع کنید. اینو نامیدن به تجرید الاعتقاد، اسمش تجرید الاعتقاد. و خدا رو سوال میکنم که من رو حفظ کند از لغزش و به من صداد و استحکام بدهد که بتوانم مطالب رو بدون خلل توضیح بدم و ذکر بکنم. و هم یجعله، و باز از خدا میخوام که قرار بده این نوشته مرا ذخیره لیوم المعاد. من این رو بر 6 مقصد مترتب کردم که مقصد اول در امور عامه است، مقصد دوم در جواهر و اعراض، سومی در الهیات، چهارمی در نبوت، پنجمی در امامه، ششمی در معاد. این 6 مقصد رو ایشون در اینجا ذکر میکنه که 2 مقصدش امور عامه و جواهر و اعراض نوعاً خونده نمیشه، مقاصد دیگرش که الهیات و نبوت و امامت و معاد خونده میشه، که متاسفانه در این کتاب ما بخشی از الهیات آمده، ما بقیش رو ظاهرن عمرهشون کفاف نکرده که شرح بنویسه، یا اگرم کفاف کرده چنانچه نقل میشه از می رفته. بعضی ها، البته من اینو تحقیق نکردم، مطمئنم نیستم به حقیقت داشتنش. بعضی ها میگن ایشون نوشته بوده گاو در منزل بوده یا در هر جا بوده این مقدار خورده، و بدون این که چیزی هم بر علمش افزوده بشه. فقط 2 تا کار انجام داده، یکی بقیه رو محروم کرده از علم، یکی کاری کرده که ما بیشتر وقت صرف نکنیم، چون کتاب اگه 10 سال بخواست طول بکشه، ما بقیش اگر بود حتما 40 سال طول میکشید. در وقت ما صرف جویی کرده اون گاو. البته در مورد قوانین هم همینو میگن، در مورد قوانین هم اینجور نقل میشه که همین عمل انجام شده، منتها صاحب قوانین بعدن 2 مرتبه کتابو نوشته. کتاب محمود شهابی خراسانی، کتابی رو در باره اشارات ابن سینا مینویسه، و بعدم لواب الاشاراتی که مال فخر رازیه، اون رو هم زمینه میکنه، تصفیه کامل میکنه، ایشون اصلا به طور کلی تصفیهاتش کامل میده. بعد خودش در مقدمه نوشته، این دیگه جز شایعات نیست، خودش در مقدمه نوشته دانشگاه آتیش گرفت، کتابی که من تصفیه کردم سوخت و دیگه نسخه دومی ما نداشتیم، من ناشرشون دوباره تصفیه کردم. این تصفیه که الان در اختیار ما شده، خیلی تصفیه مهمی هم است، برای بار دوم بوده. البته در اختیار ما که هست، یعنی معدود افراد دارن، این دست هر کسی نیست، بسیارم کامل تصحیح شده، به طوری که خود من وقتی میخوام مراجعه کنم تا تقریبا اونجا های حساس اونجا به تصحیحش مراجعه میکنه. عقولو اما این از اینجا به بعد دیگه کلام شارحه، اما عقولش هم مال شارح نیست، اما مال مصنفه. حالا کلمت و شرطه دیگه مال شارحه. اما کلمه شرطه، این توضیحاتی دادن در اینجا که توضیحات ادبی فکر میکنم روشن باشه، منتها مختصر عرض میکنم که زود تفصیل میفرماد که اما در ابتدای کلام میاد و در جوابش هم فا میاریم. علتش اینه که اما اشراف شده معنای شرط رو. درسته که خودش کلمه حرف شرط نیست، ولی جانشین حرف شرطه و در حرف شرط این چنین هست که حتما باید در جوابش فا بیاد اگر جوابش جمله اسمی است. اگر جمله فعلی است فا نمیخواد، اما اگر جمله اسمی است فا میخواد. و جواب اما همیشه جمله اسمی است، پس همیشه فا لازم داره، چون خودش جانشین شرط فا لازم داره و چون جمله خودش جانشین شرط اولا و اونی که جزاست جمله اسمی است ثانیا، به این جهت ما در سر جوابش حتما فا رو در میاریم. قال فسها، در سها گفته و قولهم اما بالفت لافتتاح الكلام، برای شروع کلام، یعنی در صدر جمله میاد. و لابد من الفائف جوابه تقول اما عبدالله فقائما. خب چرا احتیاج به فا داریم در جواب؟ و این نمحتیج الى الفائف جوابه، احتیاج به فا در جواب هست. لان فیه، یعنی در کلمه اما، تعویل جزاست. لأن فیه یعنی در جواب، لأن فیه یعنی در جواب، تعبیل جزاست، یعنی جواب رو به تعبیل جزای شرط میبریم. چرا؟ چون خود اما رو جانشین شرط میکنیم. البته خود اما کلمه شرط هست، ولی کلمه شرطیش از این بابت هست که جانشین شرط شده. چند نکه قلت مهما یکن من شیئن فعبدالله قائمون، مهما یکن من شیئن فعبدالله قائمون. این فعبدالله قائمون جزاست و مهما یکون من شیئن جانشین اماست. خود اما هم کلمه شرطه هم جمله شرطه، یعنی خود شرط رو هم در بر داره. همونطور که توجه میکنید مهما حرف شرطه، یکون من شیئن دیگه حرف شرط نیست، این جمله شرطی است. شرط یعنی جمله شرطه. بعد فعبدالله قائمون میشه جزا. ما وقتی که اما رو میاریم، اما رو به جای مهما و یکون من شیئن که شرطه قرار میدیم، پس اما جانشین شرط و جمله شرطی است. فقط جزا باقی میمونه، عبدالله قائمون جزاست. منتها چون پشت سر اما بلا فاصله جزا باقی نمیشه، یعنی پشت سر شرط بلا فاصله جزا باقی نمیشه، عبدالله رو میاریم قبل از فازش میکنیم، ولی عبدالله جزء جوابه. عبدالله رو قبل از فازش میکنیم، فا رو بر سر قائم داخل میکنیم، میشه اما عبدالله فقائمون. مهما یکون من شئن یعنی هر چی میخواد تو جهان باشه، ما کاری به چیزای دیگه نداریم. اون چه که برای ما هست اینی که میخوام الان به شما خبر بدیم که عبدالله قائمون، به بقیه اموری که در جهان اتفاق افتاده کاری نداریم. خب کلام مصنف بعد، مصنف بعد از اما گفته بعد حمد واجب الوجود. این بعد رو ما دو جور میتونیم بخونیم، یکی این که منصوب بخونیم علل ظرفیه، یکی مرفوع بخونیم علل بنا. در صورتی که بعد اضافه بشه، قبل هم همینطوره، قبل و بعد هر دوشون این چنینن که اگر اضافه شدند ظرفند، اگر مضافون الیهشون حذف شد مبنیند. مبنی هم میشن بر زم، به خاطر این که هیچ وقت کلمه بعد و قبل مبتدا، خبر و فاعل که مرفوعاً واقع نمی شود، یعنی هیچ وقت رفع نمی گیرند. وقتی ذمه برشون وارد شد، همه متوجه می شن که این ذمه ذمه بناه، چون ذمه اعرابی که از طریق مبتدا بودن یا خبر بودن یا فاعل بودن داده می شه، برای بعد یا قبل حاصل نمی شه. اینا هیچ وقت فاعل یا مبتدا یا خبر قرار نمی گیرند، پس ذمهشون ذمه اعرابی نیست، زمهشون همیشه زمه بناییه. بنابراین کسی که اینها رو مضمون ببینه میفهمه که اینا مبنیان، تا فهمید مبنیان میفهمه که مضافن الیهشون هست. تو قانونه که اگه مضافن الیه هست بشه باید اینا مضمون بشن. اون وقتی که مضافن الیهشون ذکر میشه منصوبن و در اون هنگام دیگه ظرفن. الان در اینجا مضافن الیه ذکر شده بعد حمد الله، بعد حمد واجب الوجود، چون مضاف الیه ذکر شده ما اینو منصوب میخونیم دیگه، مفهوم نمیخونیم. بعد منصوب است علی الظرفیه لوجود المضاف الیه، چون مضاف الیه موجوده. قال فی السهار و بعد نقیض قبل است، و هما اسمان قبل و بعد دو اسمن که هر دو ظرفند اذا اضیفا، اگر اضافه بشن و مضاف الیه ذکر بشه هر دو ظرفند و هر دو منصوب. و اصل هم الاضافه، قانون در این دوتا اینه که اضافه بشن، حذف مضاف الیه خلاف قانونه ولی گاهی از اوقات انجام میشه، قانون اینه که اضافه بشن. اصل هما اصل اینجا بنه قانونه، قانون در این دوتا اضافه است. ثمتا حذفت المضاف الیه لعلم المخاطب بنیتهما علی الذم، همینطور که میخونم بینهما یا بینهما که معلوم نیست اصلا چی نوشته، این غلطه. فمتا حذفت المضاف الیه لعلم المخاطب بنیتهما علی الذم، نسخه داریم بنیا علی الذم، بنیا خوب نیست، البته از نظر معنایی بی نداره ولی با حذفتن میسازه، چون حذفتد خطاب خب بنیا یه دفعه مجهول میشه، البته اشکالی نداره، این اصطلاحا التفات میگن که از فعل مثلا معلوم به مجهول التفات کنیم، از فعل مخاطب به متکلم التفات کنیم که اینا شده، از غایب به خطاب التفات میکنیم، در سوره هم اول خدا رو غایب فرض میکنیم الحمدلله رب العالمین، یه دفعه التفات میکنیم میگیم یاکه نبود، مخاطبش میکنیم، این التفاتات همه انجام شده اشکالی نداره، ولی خب عبارت روانتره که ما همونطور که حذفتر رو خطاب گرفتیم بنیتر هم خطاب بگیریم، دیگه بنیا نخونیم، ولی بنیا اشکالی نداره. ثمتا حذفت المضاف الیه، وقتی مضاف الیه رو به خاطر این که مخاطب به وجود مضاف الیه علم دارد حذف کردی، اگر حذف کنی لعلم المخاطب حذف میکنی، یعنی چون میدونی مخاطب مضاف الیه رو تشخیص میده، اگر مضاف الیه را به خاطر علم مخاطب حذف کردی بنیتهما علی الذم، یعنی قبل و بعد رو بر ذم مبنی میکنی، لیعلم انه مبنی، یا تا مخاطب تو بفهمد، یا لیعلم یا لیعلم مخاطب تو، که هر دوش درسته، لیعلم مخاطب انه مبنی یا لیعلم دانسته شود که این انه، یعنی هر یک از این دوتا مبنی است. از کان از ذم، چرا از اعراب ذمی معلوم می شود، چرا از ذم معلوم می شود که مبنی است، چون بعد و قبل ذمه اعرابی نمی گیرن. از کان از ذم لا یدخلها، لا یدخلهما اعرابن، لا یدخلها داریم ما، شما لا یدخلهما درسته برده، از کان از ذم لا یدخلهما اعرابن، زیرا ذم بر این دوتا به عنوان اعرابی داخل نمی شه، اگر ذمی بر اینها داخل شد حتما اعرابیه بناییه. لأنهما لا یصلح وقوعهما موقع الفاعل، چون این دوتا صلاحیت ندارن. اینجا لأنهما دارید؟ لأنهما بله، لأنهما لا یصلح وقوعهما، چون این دوتا صلاحیت ندارد که واقع شوند موقع الفاعل ولا موقع المبتدا ولا الخبر، نمیتونن جای فاعل رو بگیرن، نه جای مبتدا رو و نه جای خبر رو، پس ذمه اعرابی بهشون داده نمیشه، اگر ذمه داده میشه ذمه بنایی. عبارت بعدی خواجه هست حمد، حمد رو میخوام توضیح بدم، در اینجا ایشون یعنی شارح معنای حمد لغوی رو ذکر میکنند و حمد لغوی رو با شکر لغوی مقایسه میکنند، بعد که تمام میشه حمد عرفی رو معنا میکنند و حمد عرفی رو با شکر عرفی مقایسه میکنند، بعد که مقایسه شد میگن بین دوتا لغوی عموم خصوص مطلقه و بین دوتا عرفی عموم خصوص منبشه، بعد قول بعضی ها رو که خلاف اینو گفتن نقل میکنند و نمیپسندند. این کل مبحثی است که در ذیل کلمه حمد در عبارت مصنف آمده. اما توضیح حمد لغوی، حمد لغوی می‌فرمایند ثناء الحسن، از ثناء الحسن یعنی به کسی خوب گفتن، مثل مدح، حمد مثل مدح، همونطور که مدح خوب گفتنه حمدم خوب گفتنه، حالا در مقابل چی خوب بگیم؟ در مقابل نعمتی که به ما داده یا در مقابل کمالی که خودش داره، فرق نمی کنه. نعمت داده باشه حمدش میکنه، خودش کمالی داده داشته باشه کمالش هم به ما چیزی نداده باشه بازم حمدش میکنه. پس توجه میکنید که حمد در مطلق امر جمیل است، چه اون امر جمیل نعمت باشد چه نباشد. این حمد لغوی. اما شکر لغوی علل احسان است، علل انعام است، یعنی ما او رو حمد میکنیم بر امر نیکی که عبارت از نعمتی است که به ما داده. اگر یک کمالی خودش داره شکرش نمیکنیم، شکر نیست، حمدش میکنیم. در مقابل کمال حمدش میکنیم نه شکر، در مقابل نعمت شکرش میکنیم. پس شکر در مقابل نعمت، هم در مقابل نعمت و فضیلت هر دو هست. بنابراین حمد لغوی میشود اعم از هم شکر لغوی، و شکر دیگه اعم از حمد نیست، فقط اخصه. بنابراین بین حمد لغوی و شکر لغوی عموم خصوص مطلق. اما حمد عرفی و شکر عرفی. حمد عرفی من جهت المتعلق اعم از شکر، از شکر عرفی. و شکر عرفی من جهت المورد اعم از حمد عرفی. پس هر کدام از این حمد عرفی و شکر عرفی من حیثی اعمن من حیثی اخصن، پس تنیشون اون خصم بشه. توضیح میدم روشن میشه. من حیث المتعلق حمد اعمه. متعلق یعنی اون چیزی که حمد به خاطر او صورت گرفته. بر فضائل و فواضل حمد انجام میگیره. فضائل و فواضل، فضائل جمع فضیلته، فضیلت یعنی کمال، یعنی مزیت، امتیاز. فواضل جمع فاضل است، فاضل یعنی نعمت، یعنی بخشش. بر فضائل یعنی خوبی ها، بر فضائل، بر فواضل یعنی نعمت ها شکر هم حمد عرفی انجام میگیره. در حالی که شکر عرفی فعلی است که از این از خوبی منعم به ماهو و منعم خبر میده. پس شکر در برابر نعمت یعنی فواضل است، اما حمد در برابر فواضل و فضائل هر دو است. از این جهت حمد عرفی اعم است، چون در مقابل دو چیزه، یا به تعبیریشون دو تا متعلق داره. بنابراین حمد عرفی من حیث المتعلق اعمه، ولی شکر عرفی من حیث المورد اعمه. حمد فقط با زبان انجام میگیره، اما شکر عرفی هم با زبان هم با عمل هم با دل انجام میشه. پس من حیث المورد اعمه، شکر عرفی من حیث المورد اعمه در سه جا وارد می شود، یکی در زبان، یکی در قلب، یکی در عمل. اما از حیث متعلق حمد عرفی اعمه. بنابراین حمد من وجه اعم است و شکر من وجه دیگر اعم است، یا به تعبیری شکر من وجه اخص است و حمد من وجه دیگر اخصه. پس اینها اما اخص من وچن، یعنی اعم من وچن و اخص من وچن. رابطه بین حمد و شکر لغوی معلوم شد، رابطه بین حمد و شکر عرفی هم معلوم شد. اینا چون دیگه مطلبی نداره، نه تکرار میکنم نه بیشتر از این توضیح میدم. هو لغتن نقیض و زم کلمده. حمد لغتن نه عرفن، یعنی حمد لغوی رو داریم معنا میکنیم. حمد لغتن نقیض ذم است، مثل مد هم که نقیض ذمه. و هوه، هوه یعنی حمد لغوی، قید لغوی رو توجه داشته باشید، نه حمد خالی. حمد لغوی از ثناء الحسن است، یعنی مد کردن، ثناء خوب گفتن، کسی رو تمجید کردن. از ثناء الحسن، الا نمیدونم، الا ظاهرا ندونم. از ثناء الحسن. و هو اعم من الشکر لغوی، هو یعنی حمد لغوی، اعم است از شکر لغوی. شکر لغوی چیه؟ و هو ثناء علی الاحسان. شکر لغوی ثناء علی الاحسانه. اون ثناء حسن یا علی الحسن، کتاب شما چی داره؟ علی الحسن داره. از ثناء علی الحسن، از ثناء الحسن. بله؟
یا باید حسنا علن حسن باشه یا حسنا
الهال از سنا و الحسن داره عبارت. من حالا یادم نمیاد نسخه ما چی داشت. اگه از سنا و علال حسن باشه خوبه. از سنا و علال حسن، اینجا از سنا و علال احسان خوب میشه. اونجا از سنا و علال حسن یعنی هر چیزی که خوبه، چه نعمت باشه چه فضیلت باشه. اینجا از سنا و علال احسان یعنی اون نعمتی که به من داده، احسانی که به من کرده. حالا دیگه بالاخره از سنا و علال حسن ما نداریم، اینجا از سنا و الحسن داریم. به همون صورت که من کردم باید معنا کنیم، یه خودم باید اغماز کنیم، خیلی سختگیری نکنیم، سختگیری بکنیم میمونیم توش. این مال حمد و شکر لغوی. و عرفن عطف است بر لغتن، هو لغتن نقیض الذم، و عرفن الوصف بالجمیله علی الجمیله لقصد تبدیل. عرفن حمد عبارت است از توصیف کردن کسی را به جمال، توصیفش میکنیم توصیفش میکنیم بالجمیل یعنی به حرف خوب، با کلمات خوب، با کلمات خوب او رو توصیف میکنیم. چرا توصیفش میکنیم؟ علل جمیل، چون خودش خوبه. حالا چه نعمت جمیلی که برش هم میکنیم، نعمتی باشه که به ما داده، چه مزیت و امتیازی باشد که خودش دارد، فرقی نمیکنه. ما او رو بر جمیل هم میکنیم، بر جمیل توصیف جمیل میکنیم. توصیف جمیل یعنی خوب گفتن، بر کمالاتش توصیف جمیل میکنیم، یعنی خوب بهش میگیم. ال قصد تبجیل، تبجیل یعنی گرامی داشتن، به خاطر اینکه او را گرامی بداریم حمدش میکنیم، که قصد هم دخالت داره. هم ثناء جمیل داریم یعنی حرف خوب میزنیم، هم علل جمیله یعنی ثناء جمیل رو به خاطر اون فضیلت یا نعمتی که او دارد، هم قصد تبجیل داریم. این حمد عرفیست. و هو یعنی حمد عرفی، باز اینجا قید عرفی رو توجه کنید، هو نه مطلق حمد بلکه حمد عرفی. حمد عرفی اعمت من الشکر العرفی، عبارت توجه کنید همتی که میخونم، هو اعمت من الشکر العرفی، خط پایین نگاه کنید، به حسب المتعلق. بعد یه خط، دو خط پایین تر نگاه کنید، و اخف به حسب المورد. یعنی حمد عرفی از شکر عرفی اعم است به حسب المتعلق، اخص است به حسب المورد. و هو یعنی حمد عرفی اعم من شکر عرفی، شکر عرفی رو به عنوان جمله متلازمه معنا میکنیم. و هو الفعل و فعل المنبع و ان تعظیم المنعم لکونه منعما. خیلی جالب اینجا سر خط آمده، اصلا هیچ تصور نمیشه اینجا کی میخواد سر خط بیاد، ایشون سر خط رو بود. و هو الفعل المنبع عن تعظیم المنعم لکونه منعما. این تعریف شکر عرفی. شکر عرفی فعلی است، حالا چه فعل قلبی باشد که قبلا بعدا خواهیم گفت، چه فعل قلبی باشد، چه فعل عملی باشد، چه فعل لسانی باشد، همه اینا شکر عرفی صدق میکنه. مطلق فعل، فعلی که خبر دهد، موبه یعنی خبر دهد، از تعظیم منعم لکونه منعمن. این لکونه منعمن در شکر اخذ شده، که شکر در مقابل انعامه، برخلاف هم که در مقابل انعام نبود. به همین جهت حمد اعم شد و شکر اخذ شد. خب به حسب المتعلق عرض شدن مربوط به اعمه، هو اعم من شکر العرفی به حسب المتعلق، یعنی حمد عرفی به حسب متعلق از شکر عرفی اعمه. متعلق یعنی چی؟ اعنی ما یقعان به ازائه، آنچه که شکر و هم در برابرش قرار میگیرن. ما در برابر، چی شکر میکنیم؟ در مقابل نعمت. پس متعلق شکر میشه نعمت. در برابر چی حمد میکنیم؟ در مقابل نعمت و فضیلت. پس نعمت و فضیلت میشه من متعلق حمد. از چه هم دیگه؟ هم اهم از گفتار، فعل زبانی، فعل جوارحی، فعل جوانحی، همه اینا شامل. فانه تعلیل است برای اعمون. چرا حمد عرفی از شکر عرفی به حسب متعلق اعمه؟ فانه یعنی حمد عرفی، یقع به ازاء الفضائل والفوازل. فضائل از کلمه جمع فضیلت یعنی مزیت امتیاز، فوازل جمع فاضل است یعنی نعمت و بخشش. هم در مقابل نعمت قرار میگیره، هم در مقابل فضیلت قرار میگیره. به خلافهی یعنی به خلاف شکر عرفی. چرا؟ حیث یعنی زیرا که شکر عرف یختص و وقوع شکر عرفی به ازاء الفوازل، یعنی به ازاء نعم و بخشش ها. و اخص اتو بر اهمه هو اعم من شکر العرفی به حسب المتعلق، و هو یعنی همون حمد عرفی اخص است از شکر عرفی به حسب المورد. به حسب المورد چرا اعمه چرا اخصه؟ فانه یعنی حمد عرفی یقع باللسان وحده فقط با زبانه، اما و هو یعنی شکر عرفی بالجنان والارکان ایزن، ایزن یعنی علاوه بر این که به زبان واقع میشه به این دوتای دیگه واقع میشه، بالجنان یعنی قلب، والارکان یعنی اعضا، یعنی فعل عملی و فعل قلبی. ظاهرا جنان درسته، جنان یعنی بهشت، یا برعکس من این دقیق حالا یا بله جنان یعنی قلب، جنان یعنی بهشت. اینجا به جنان میخونیم نقد. فالحمد اللغوی اعم مطلقا من شکر اللغوی، حمد اللغوی اعم مطلق است از شکر اللغوی، یعنی بین حمد اللغوی و شکر اللغوی عموم خصوص مطلق برقراره، ولی حمد عرفی اعم من وجه هست از شکر عرفی، یعنی بین هما اعم خص من وجه برقراره، زیرا به لحاظی حمد اعم است و به لحاظی شکر اعم است، یا به تعبیری دیگه به لحاظی حمد اخص است به لحاظی شکر اخص است. پس بینشون هم خصوص من وجه. قول دیگری هم درباره رابطه بین حمد و شکر لغوی یا عرفی هست که انشاءالله جلسه آینده هست میشه. بله وجه مشترکشون در زبان به شرطی که بر نعمت باشه، در زبان به شرطی که بر نعمت باشه، یعنی اونجایی که به زبان بر نعمت ما توصیف میکنیم هم حمد است هم شکر است. حالا اینو باید میگفتم یادم رفت بگم این شرط در فاینده هست.